في إمام منتظر ای نسل بهترین بشر خورشید مخفی پشت هر ای اختر و نور سحر ای گل نرگسم بیام دلبر و مونسم بیام بی تو صفا نباشدم میان مجلسم بیا میان مجلسم بیا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین عرض سلام ادا و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف الحمد لله این توفیق نصیبمون شده باز در شب جمعه دیگر در سید اللیالی تقدیم بکنیم محضر همه شما گرامیان برنامه اخلاق علوی و سیره مهدوی رو و به رسم این برنامه الحمدلله این توفیق رو داریم در محضر حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشیم انشاءالله امشب هم بتونیم نهایت بهره و استفاده رو از محضرشون ببریم همون جور که مطلع هستید حسن مطلع این برنامه نام و یادی خواهد بود از حضرت زهرای مرضی سلام الله علیها انشاءالله که این مختصر توسل این زنگارهایی که بر دلهای ما نشسته رو کنار بزنه آماده بشیم قلبمون رو آماده بکنیم برای دریافت حقایق که انشاءالله صرفا به همین وسیله امکانش هست سلام عرض میکنم در محضرتون هستیم
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و وکده السلام علیک یا وعد الله الذی زمنه السلام علیک یا صاحب المرعى والمسمع فما شیء منا الا وانتم له السبب و الیه السبیل خدمت بینندگان عزیز و گرامی خالصانه ترین سلامم را تقدیم می کنم موفقیت بیش از پیش برای همه گرامیان از خدای منان خواهانم و خدا را قسم می دهیم با آبروی صدیقه طاهره همون جمله‌ای که انشاءالله عزیزان ما در دعاهای ماه شعبان می خوانند که خدایا اگر در روزهای گذشته ماه شعبان ما را نبخشیدی در این روزهای آخر ما را مورد عفو و بخشش و کرمت قرار بده امیدواریم که انشاءالله خدای عالم در این ماه ما را مورد کرم و بخششش قرار بدهد و با پرونده پاک نورانی و سفید وارد ماه مبارک رمضان و ماه ضیافت الله بشیم انشاءالله همونطوری که عزیزمانم عرض کردم فرمودن ما مطلع عرایزمون رو با نامی از صدیقه طاهره آغاز میکنیم نیلی از سیلی جورش رخ زیباست هنوز شرر نالعش اندر دل خاراست هنوز زدر خانه اش آتش به سریاست هنوز اثر خستگیش ظاهر از اعضاست هنوز چه خطا کرد چه تقصیر چه جرم و چه گناه که پدیدار شد این حادثه سبحان الله بود بی طاقت بی تاب ز هجران پدر دشمنش در به سرا سوخت چه افروخت شرر پهلویش را بکشد پهلویش را بشکستند چه از تخته در محسنش سقط شد و کرد روی خاک مگر این همان طفل صغیر است که روز سؤلت عرش را گیرد گوید به چه جرمی قتلت و اذن موعودت سؤلت و عیزن بن قتلت و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون. امیدواریم که انشاءالله خدای عالم فرج مولای ما بقیت الله العظم ارواح نال ترا و مقدم الفدا را نزدیک کند. پس تمام مظلومان عالم از حضرت حابیل فرزند حضرت آدم گرفته تا روز ظهور انتقام همه را بگیرد و قلب همه را خوشحال کند و این ظلم ستم و جنایت را از صفحه گیتی بردارد. برای اولین بار حکومت عدل الهی را در سراسر گیتی مستقر کند و برسم توحید در سراسر نقاط کره زمین به احتزاز در آید انشاءالله.
انشاءالله انشاءالله باشیم و ببینیم در همین سالی که انشاءالله پیش رو داریم، سالی باشه که سال ظهور حضرت و روشن شدن چشم همه جهانیان، همه مظلومان عالم باشه به وجود نازنین حضرتش انشاءالله. بسیار خوب حضرت استاد، به حمد الله ما در محضرتون هستیم در شبهای جمعه و مبحث اخلاق علوی و سیره مهدوی رو تلمذ میکنیم از محضرتون. به حمد الله مباحث خوبی مطرح شده و مباحثی هست که قطعا بینندگان خاص خودش رو داره و همه بینندگانی هم که ممکنه الان اولین جلسه باشه یا جلسات اولی باشه که همراه ما باشن، قطعا جذابیت این مباحث و تأثیری که در زندگی تک تک افراد داره. بعضی از مباحث ممکنه پاسخگویی به شبهات باشه، خب اون افرادی که موفق هستند الحمدلله استفاده می کنند، اما این مطالب مطالبی هست که قطعا تک تک انسانهایی که نفس دارن، تک تک انسانهایی که درگیر هستند با شیاطینی که قطعا در اطرافشون هر لحظه مترصد فرصت هستند، اینها میتونن از این برنامه استفاده بکنن. اگر امکانش هست یک مختصری از اون چیزی که فرمودین بیان بفرمایید استفاده میکنید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، به نستعین و هو خیر الناصر و معین. الحمدلله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله، لا سیما علی مولانا و بقیت الله، اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. یا ابا صالح المهدی ادرکنا. عرض کردیم برای آراستن خودمان به اخلاق علوی و سیره مهدوی راه‌های زیادی هست، همونطوری که هست که عدد رسیدن راه‌ها به خدا و عدد نفوس خلائق هست. یکی از راه‌هاش این هست که ما بدانیم و به این یقین برسیم که دین جز توجه به خدا چیز دیگری نیست و آفریده شدن ما هم برای همین هست، متوجه خدا شویم و به طرف خدا حرکت کنیم. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک فملاقی. تو همواره در حال حرکت به طرف خدا هستی، اگر به این حرکت ادامه دهی قطعا به ملاقات خدا خواهی رسید. فملاقی، به ملاقات خدا. خیلی جالبه ها، آیه قرآن هم هست. من یک مثالی بزنم. ما فرض بفرمایید از قم حرکت کردیم، میخوام بریم تهران. تهران مقصد ما هست. اگر راه منتهی به تهران رو بگیریم، یا میخوام بریم مشهد، راه منتهی به مشهد رو، دیر یا زود میرسیم، چون به اون جهت داریم حرکت میکنیم. اگر نه، ما به جای رفتن به مشهد مثلا از قم راه همدان رو بگیریم، هرچه بریم از مشهد دورتر شدیم. راه اصفهان رو بگیریم، قطعا از مشهد هرچه بریم دورتر میشیم. راه خدا هم همینطوریه. اگر ما به سمت خدا حرکت میکنیم، مسیری را که ائمه معین کردند اون مسیر رو ادامه بدیم، قطعا به خدا خواهیم رسید. اگر اون مسیر را رها کنیم، مسیری که شیاطین، وسوسه های جنی و انسی برای ما ترسیم میکنند، اونها را بگیریم که لا یزید و سفره الا بعدن، هرچی بیشتر ما حرکت کنیم جز دوری از خدا چیزی نصیب ما نخواهد شد. این رو ما باید داشته باشیم. این مسیری که ما را به خدا میرساند کدام مسیره؟ مسیری است که خدا، انبیا، ائمه علیهم السلام معین کردن و بس. غیر از این مسیر را حرکت کنیم قطعا به خدا نمیرسیم. ما آمدیم 60 سال، 70 سال، 90 سال، 100 سال داریم عمر میکنیم. این عمرمان را یک اتو برای ثروت اندوزی، برای اینکه پولی که در بانک داره بیشتر بشه، تلاش بیشتر بشه، سکه هاش بیشتر بشه، خونه های بیشتری خلاصه تهیه کند و مشغول اینه. خب این دیگه هرچه تلاش کند در ثروت اندوزی از خدا دور شده. اولین لحظه مرگ او اولین لحظه ندامت و پشیمانی، رب ارجعونی، خدای من برگردان، راه عوضی رفتم، چون احساس میکنه از خدا دور شده. یک سری هستن که دنبال این هستن که مقامشون بره بالا. شهردار دنبال این است که با هزار تلاش بشه فرماندار، فرماندار بشه استاندار، استاندار بشه وزیر، وزیر بشه رئیس، برای شما از کنم قائم مقام رئیس جمهور یا رئیس دفتر رئیس جمهور، برای شما از کنم. بعد به همین شکل دنبال همین هست. خب این هرچه بره از طرف مسیر خدا دورتر شده و لحظه مرگ میبینی که فاصلش با خدا خیلی زیاده. مثال من زدم، مثلا کسی میخواد مشهد بره، راه اصفهان و اهواز رو پیش بگیره، یک دفعه میرسه مثلا به اهواز، یه خب من که مشهد میخواستم برم، میگه بابا از قم حرکت کردی تو نزدیک نمیدونم 2000 کیلومتر از قم به مشهد دورتر شدی. تو اگر از قم حرکت میکردی فقط 1000 کیلومتر بود، اینجا الان باید 1000 خورده کیلومتر هم شما دورتر شدی از مشهد. این رو داشته باشیم. ولی یک نکته در اینجا هست که میتونه تمام اعمال ما را، اعمال دنیوی ما را هم رنگ خدا بزنه. دنبال ثروت باشیم، ولی ثروتی که ما را به خدا برساند. من میخوام ثروت تهیه کنم برای زن و بچه‌ام، آسایش تهیه کنم، به بیچاره ها برسم، به بدبخت ها برسم، به اونهایی که مشکلات مالی دارن، مشکلات بیماری دارن برسم. خب این ثروت اندوزی نه تنها انسان رو از خدا دور نمی کنه، بلکه به خدا نزدیکم می کنه. ولی خب به شرط ها و شروط ها. گذشتن از مال خیلی سخته. قول ضرب المثل اصفهانی می زنن، میگن مال دادن، جون دادن که نیست راحت باشه. و قرآن هم در تمام آیاتی که جهاد رو آورده، یجاهدون به اموالهم و انفسهم، جهاد با مال را به جهاد با نفس مقدم داشته، چون گذشتن از مال خیلی سخته، سختتر از گذشتن از جانه. یا فرض بفرمایید شهرداره میخواد بدبخت ها، بیچاره ها، مظلومین خدمتی کنه، میگه فرماندار باشم بیشتر میتونم خدمت کنم. یعنی این اخلاص کار برای خدا که داره میکنه، این اخلاص باعث میشه که این مقام هایی که میرسه نه تنها از خدا دور نمیکنه، به خدا نزدیکم میکنه. ولذا رسول اکرم به ابوذر که میگه ولتکن لک فی کل شیء نیه حتی فی الاکل و النوم، در تمام کارها نیت کن، حتی خوابیدنت هم برای خدا باشه، غذا خوردنت هم برای خدا باشه. ما صبحانه میخوریم، نهار شام میخوریم، چه قصد قربت کنیم این خوراک در شکم ما قرار میگیره، نکنیم هم این غذا در شکم ما قرار میگیره. ولی اگر من نیت کردم من دارم این آب را میخورم، چای را میخورم، غذا را میخورم، خدا یا نیرو بگیرم تو را عبادت کنم، تکالیفی که بر من معین کرده ای، عبادت تو، تلاش برای زندگی زن بچم، خب این غذا خوردن میشه عبادت، این میشه عبادت. ولی از اون طرف ما نماز میخوانیم، عادت کردیم به نماز خواندن، نماز نخوانیم دلمون میگیره، از یه چیزی گم کردیم، خب اون نماز انسان را از خدا دور میکنه. نمازی که بدون حضور قلب باشه، به تعبیر شهید ثانی، نماز بدون حضور قلب قساوت قلب میاره. حتما دوستان احساس کردن بعضی وقتا که نماز میخونن حواسشون نیست، بعد از نماز انسان احساس تاریکی میکنه، نه احساس نورانیت. به تعبیر امام راحل رضوان الله تعالی علیه، روح نماز حضور قلبه. اگر ما بدون حضور قلب نماز خواندیم، در حقیقت یک نماز بیروحی را چکار کردیم؟ انجام دادیم. یک عبادت بیروح. عبادت بیروح هم مثل جسم بیروح توانایی حرکت ندارد. ولذا این همه نماز میخوانیم. از صلات معراج المؤمن، از صلات قربان کل تقی، نماز مایه تقرب هر مؤمنه، معراج هر مؤمنه. این صلات تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز شما را از منکر حفظ میکنه. خب من نماز میخوانم غیبتم میکنم، نماز میخوانیم دروغ هم میگیم، نماز میخوانیم گران فروشی هم میکنیم. پس معلوم شد این نماز نماز نیست. اگر نماز نماز بود، نماز نماز بود، این ما را از گناه باز می داشت. یکی از این دوستان نقل می کرد، گفت یک آقای تازه اومده بود حوزه، آیات قرآن را می خوان، تقریبا تصور می کرد که این فارسیه، قرآن روی مداری چیز می کرد. می اومد مسجد پشت سر امام جماعت نماز نمی خواند. گفتم چرا نماز نمیخونی؟ گفت میگه نصلات تنها، نماز تنها تنهایی باید، تنها باید باشه. خود قرآن میگه تنها نماز
باید.
میگم من یک دفعه گفتم آقا این نصلات تنها، تنها جمعه، چند تا تن. اصلا حواسم نبود من تنها. بعد از این گفت نه دیگه من دیگه بعد از من نمازم
با تنهای دیگر میخوندیم نماز رو،
نماز تنهایی رو با تنها، یعنی چند تا تن، گفت جمع تنه، یعنی چند تا تن با هم نماز
با هر کسی
بعد از اون میمن نماز میاد. حالا بعضی وقتا انسان یه گرفتاری های برای آدم پیش میاد. ولذا اگر اخلاص شد دوستان عزیز، و من یک نکته رو دیگه در آسانه انشاءالله ورود ماه مبارک رمضان هستیم دیگه، چیزی از شعبان نمونده، حالا روزه دوم یا سوم فروردین انشاءالله وارد ماه مبارک رمضان خواهیم شد، آماده باشیم و تلاش کنیم اخلاص رو در زندگیمون تقویت کنیم، نه در عبادت ها، در زندگیمون. نفس کشیدنمون برای خدا باشه، راه رفتنمون برای خدا باشه، نشستنمون برای خدا باشد، و خوابیدنمون برای، کار کردنمون برای خدا باشد. یعنی برای خدا باشه یعنی چه؟ یک دفعه من نماز میخوانم به قصد ثواب، نماز میخوانم به قصد این که خدا نبره جهنم، ما رو بره بهشت. خوب بد نیست، ولی به تعبیر حضرت امیر این عبادت تجاره. تجار کار میکنن پول به دستم، نماز میخوانم من بهش برم، نماز میخوانم جهنم نرم. اینطور نمازها نمیتونه تنها عن الفحشاء و المنکر باشد. این نمازها ما را به طرف خدا نزدیک نمیکنه، این عبادت ما را به خدا نزدیک نمیکنه. اگر نماز خواندیم خدایا من برای این که تو دستور داده ای، تو راضی هستی، به خاطر رضایت تو، به خاطر امر تو دارم نماز میخوانم، بهش ببری تفضله، جهنم ببری عدالته. اگر با این نیت خواندیم و یک لحظه هم تصور کردیم خدای عالم ما را داره میبره تو آتش جهنم، در اونجا از خدا طلبکار نشیم. من دارم میگم نکته ظریفی، یا اونایی که دل پاک دارن اونها میگیرن چه دارم میگم عرض میکنم، یعنی کلید حرکت به سوی خداست، یا شاه کلید این که ما عبادت کنیم. برای عبادتمون هیچ پاداشی از خدا مطالبه نکنیم. خدای برای تو جهنمم برد، اونجا کلایه نکنیم خدایا ما که این همه عبادت کردیم، ما رو تو برده تو جهنم. ببینید اونجا معلوم میشه، یعنی یک لحظه خودمون رو در قیامت تصور میکنیم، ملائکه ما را میگیرن میبرن تو آتش جهنم. اونجا اگر این نمازهامون رو به رخ خدا نکشیدیم اون هنره. خدای من این همه نماز خواندم، این همه روزه گرفتم، این همه صدقه دادم، من دوباره آورده جهنم؟ این معلوم میشه که نمازهای عبادت مال خدا نیست. ببینید امیرالمومنین سلام الله علیه که حالا شبیه هزار رکعت نماز، اون همه دعا، این همه گریه، و دیگه مشخصه دیگه اعمال امیرالمومنین چیه. در دعای کمیل میفرماید الهی اگر من ببری جهنم حبلی صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک. خدایا گیرم که به عذابت صبر کردم، تحمل کردم، فراق تو را چطور تحمل کنم؟ علی نمیگه خدایا من بردی جهنم، این همه نماز خوانده بودم، این همه گریه کرده بودم، این همه روزه گرفته بودم، این همه جهاد کرده بودم، این همه رسول اکرم خدمت، این هیچ کدامش نداره ها. اگر ما این چنین روحیه پیدا کردیم که خدا ما را برده جهنم تو آتش میسوزانه و از خدا طلبکار نیستیم، خدا من این من نماز خواندم، صبح زود بلند شدم، وقت بی وقت نگذاشتم نمازم قضا بشه، با اون روزهای گرم تابستان روزه گرفتم، اونا را طلبکار نشیم از خدا. امیرالمومنین میگه خدایا گیرم به عذابت صبر کردم، فراق تو را چطور تحمل کنم؟ ببینید اینه میگن توحید، اینه میگن اخلاص، اینه میگن رسیدن به الله. ببینید اینه میگن رسیدن به الله. یا در دعای ابو حمزه صومالی اگر اشتباه نکنم میگه الهی ان ادخلتن النار ففی ذالک سرور عدوک. امام سجاد نمیگه خدای من جهنم ببری خب بس نمازهایی که خواندم چه شد، روزه هام چه شد، گریه هام چه شد؟ که خدای اگر من ببری جهنم دشمنات خوشحال میشن. آیا دوست داری دشمنات خوشحال بشن؟ ببینید یه رمز بزرگیه ها، این شاه کلید دارم خدمت دوستان عرض میکنم. شاید اولین بارم از بینندگان عزیز از من دارن نمیشنون. حالا اینم روزی خود من و روزی عزیزان ما بوده که تلاش کنیم همه این چنین باشیم. الهی این ادخلتن النار ففی ذلک سرور عدوک. من ببری جهنم دشمنات شاد میشن ها. دوست داری دشمنات شاد بشن؟ خوب ببر. و این ادخلتن الجنه ففی ذلک سرور نبیک. اگر من ببری بهشت و پیغمبر خوشحال میشه ها. بدم بنده بدی بودم. بنده گناهکاری بودم ولی هرچیه امت پیغمبرت هستم. اگر ببری بهش پیغمبر قطعا خوشحال میشه. و من میدانم خدایا خوشحالی پیغمبر از خوشحالی دشمنات خیلی بیشتر برای تو ارزش داره. این معلوم شه تمام اعمال خالص برای خدا بوده. از اعمالش هیچ حرف نمیزنه. از نماز و روزه و زکات و حج و گریه هاش و مناجاتش هیچ حرف نمیزنه. یه خدایا من بردی جهنم دشمنات خوشحال میشن. همه را توب رو میندازه به زمین خدا. نه توب رو بندازه به زمین خودش. ببینید این زرنگی ها المؤمن کیس. یا تعبیر حالا این ابو حمزه سومالی اگر اشتباه نکنم میگه الهی این ادخلتن النار اعلنت اهل النار عنی احب بکو. خدایا اگر من به جهنمم ببری به تمام اهل جهنم میگم ای مردم من خدا رو دوست دارم. اونجا هم دوستی تو را از دلم بیرون نمی کنم. شما دیدید مثلا یک کسی در حق یک کسی 100 تا خوبی میکنه. حالا یک دفعه بدی میکنه. تمام اون خوبی ها را چکار میکنه؟ فراموش میکنه. همه را شروع میکنه. هرچه دهنش در میاد. بابا این 99 مرتبه خوبی کرد و یه دفعه بدی کرده. بنده ای که خالص برای خدا باشه. حالا خدای عالم در دنیا این همه نعمت غیره داده بهش. حالا تصمیم گرفته خدا بره جهنم. بنده مال خودشه. ملک مال خودشه. عبد مال اراده مال خودشه. میگه خدایا این قرنطنی بالاسفاد. من در جهنم با زنجیرهای آتشین بند کنی. با آتشین ببندی. و منو از دوستات دور کنی. با دشمنات در یک جا جمع کنی. ما خرج حبک عن قلبی. محبت تو از دل من بیرون نمیره. ببینید نمازها را نمیاد بگه این همه نماز خواندم روزه گرفت. ببینید معلوم میشه نماز خالص برای او بوده. به خاطر جهنم نبود. به خاطر بهش نبود. میگه اگر چنان چی منه به زنجیرهای آتشین ببری ببندی از دوستات جدا کنی با دشمنات خلاصه هم نشین کنی ما خرج حب کمین قلبی. محبت تو از قلب من بیرون نمیره. یا تعبیر باز امیر المومنین سلام الله علیه در دعای کمیله الهی فبه عزتی که اقص مصادقن. این دیگه قسم داره میخوره علی ها به چه؟ به عزت خدا. میگه خدا یا به عزتت صادقانه قسم میخورم لئن ترکتنی ناطقاً لأزجن بین اهلها زجیج العاملین ولأصرخن صراخ المستصرخین ونعنادینک این کنت یا ولی المؤمنین. این همه دعای کمیل خواندیم. اینو توجه کردیم. خدایا قسم به عزت جلالت اگر من جهنم ببری این زبان من لال نکنه. هم زبان من لال نشه. در دل شعله های آتش داد میزنم خدا.
در میان زجه های جهنمیان داد میزنم خدا، در میان شدیدترین عذابها داد میزنم لعنادینک این کنت یا ولی المؤمنین، هر کجا هستی و هر کجا هستم خدایا فقط تو را صدا میکنم. این معلوم میشه عملها را هیچی نمیبینه امیر المؤمنین، برای نمازهاش امیدی نداره، این نماز برای او خوانده، نماز نخوانده فردای قیامت جهنم نبره، روزه نگرفته جهنم نبره، حج نرفته جهنم نبره، همه را برای خدا جهاد نکرده که خدا جهنم نبره. ببینید اعمالش رو به هیچ وجه به رخ خدا نمیکشه، نمیگه خدا یا اگر من بردی جهنم خب این همه نمازهای من چی شد. یک لحظه دوستان همین اندازه تصور کنیم الان ما در دل آتش جهنم هستیم، کفاری که خدا را قبول ندارن در یک طرف، مشرکین در یک طرف، بت‌پرستا در یک طرف، فرعون در یک طرف، شداد در یک طرف، ما هم در یک طرف. ببینیم اونجا نمازها روزهامون رو به رخ خدا میکشیم، خدایا این مشرکین کفار فرعون غیره که اصلا تو را نشناختن، اصلا یک رکعت نمازم نخوندن آورده اینجا، منم که یک عمری نماز خوانده من آورده اینجا. ببینید اگر اینطوری بودیم مردیم ها دوستان، اگر اینطوری بودیم معلوم میشه در دنیا حرکت به طرف خدا کردیم. وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما و ما انا من المشرکین، تمام حرکاتم برای خداست، این صلاتی و نسکی و محیای و ممات لله رب العالمین، خدایا نمازم، حرکتم، خوابم، بیداریم، مرگم، قیامتم، همه برای تو. اگر این شد فردای قیامت حضرت ابراهیم میگه خدایا وجعلنی من الصالحین، خدایا من الصالحین قرار بده، خدایا انه فی الاخره من الصالحین، ابراهیم دنیا نه در آخرت از صالحین هستی تو. اینم خودش یک رمزی دارد و خیلی زیاد، یه مقدار طولانی شد ولی من گمانم در آستانه ورودمون به ماه مبارک رمضان شاید همین روزی امشب خود من، چون فذکر فإن الذکرا تنفع المؤمنین، حرفا که آدم میزنه، من که اینطوری هستم در روحیه خود من هم صحبت هایی که میکنم مثلا من نمیدانستم که اصلا این چیز همه تو ذهنم آمد و خدای عالم تو دل من انداخت،
الحمدلله توفیقی بود.
بله مطالبی رو ما گفتیم که هم خودمون استفاده کنیم، در اعمالمون تجدید نظر کنیم، هم دوستان بینندمونم در اعمالشون تجدید نظر کنن. حالا شاید بعضی ها قدر این بحث ها را ندانن، ولی اونهایی که اهل دلن، اهل معرفتن، اونا متوجهن و اونایی که توجه به این عرائض نمی کنن فردای قیامت تأسف می خورن. بله فلان شب، فلان روز، شب آخر جمعه ماه شعبان یه بنده خدایی همچه حرفایی زد شنیدیم، ولی از این گوشمون آمد و از این گوشمونم رفت بیرون، اونجا معلوم میشه، اونجا تأسف میخوریم. من در خدمت شما هستم.
اتفاقا همین امروز بنده مواجه شده بودم با یک روایتی که الان همه اینها الحمدلله اینجا جمع شده، ما در قطعا بخوایم یک ماهی رو ماه خداوند بنامیم، همین ماه مبارک رمضان هست که میتونیم هر روزش رو ایام الله بدونیم. در ذیل آیه شریفه فذکرهم به ایام الله توی روایتی از حضرت امام صادق علیه السلام نقل شده که قال ایام الله ثلاثه، یوم القائم و یوم الموت و یوم القیامه. الان ما میبینیم که در چنین مجلسی، در چنین جایی هر ستای اینها جمع شده و الحمدلله به برکت این ماه مبارک رمضانی که قرار بیاد ما دیگه این تذکر رو به واسطه حضرت عالی کامل کردیم، انشاءالله که نفوس ما هم این تذکر رو بپذیرن، تک تک لحظات زندگیمون انشاءالله متذکر باشیم و همچنان هم استفاده میکنیم از محضرتون الحمدلله. بسیار خوب، انشاءالله از محضر حضرت استاد استفاده و بهره خواهیم برد. و در ادامه مباحث خودمون، ما سابقا خب ابتدای هر جلسه به حمدالله نسبت به وجود نازنین حضرت آقا صاحب العصر و زمان صحبت میشه و بهره میبریم از محضر حضرت استاد. نسبت به زمان مرگ صحبت شده بود که ما باید حتما اون تذکرات رو به خودمون بدیم. انشاءالله بعد از یک فاصله‌ای که میگیریم و انشاءالله خدمتون خواهیم رسید، راجع به این مطلبی که در قیامت قراره چه اتفاقاتی بیفته، چه حوادث هولناکی در انتظار ما هست که قطعاً از بزرگترین تذکرها هم همین خواهد بود، انشاءالله از محضر حضرت استاد بهره‌مند خواهیم شد و استفاده خواهیم کرد. بریم یک فاصله بگیریم، انشاءالله برمیگردیم و در خدمتتون خواهیم بود.
این خانه باد آینه های خدایی در انتهای جاده بی انتهایی خیلی ملک مقابلشان سجده می کنند. اینها خدا نیند ولیکن خداییم. هر کس که میرسد سر سفره میبرن، فرقی نمی کند که فقیرانه کجاییم. صدها هزار مثل سلیمان در این حرم مشغول لحظه های شریفه گداییم. از کریمان سنگ میخواهیم ما، زر میرسد در حرم از آن چه میخواهیم بهتر میرسد. ای که دستت میرسد کاری کنی کاری بکن، عمر دارد میرود دارد اجل سر میرسد. گر به ما کم میرسد از خصلت کمبینی است، ور ندارد ده برابر ده برابر میرسد. من فقط یک نوکرم، کار خودم را میکنم، او خودش هر وقت لازم شد به نوکر الحسن. روحی فدا متا ترانا بر یوسف زهرا، بیا بی تو شبد عالم حلا. شیعه ندارد جز تو کس، افتادیم آقا از نفس، تنها تو را داریم و بس. یبن الحسن روحی فدا، ابن الحسن ابن الحسن
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب الحمدلله تا این لحظه بهره بردیم و استفاده کردیم از محضر حضرت استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی، انشاءالله که همواره این عنایات که در پرتو حضور ایشون حداقل گهگاهی قطعا البته همیشه ما استفاده میکنیم از محضر حضرت استاد، اما نمیدونم حالا بعضی وقتا به تعبیر خود حضرت استاد یک عنایتی میشه و در شعاع این عنایت و این پرتو هم همه شما بینندگان عزیز و خود شخص بنده قرار میگیریم که قطعا جای شکرگزاری و حمد مخصوص داره. بسیار خوب، ما به حمد الله نسبت به این مطلب در برنامه اخلاق علوی سیره مهدوی صحبت میکردیم که چیکار بکنیم که همواره حواسمون جمع باشه، کجا هستیم و به کجا میخواییم بریم، راه های رسیدن به خدا رو هیچ وقت فراموش نکنیم، چیکار بکنیم که این زنگارهایی که بر قلب ما نشسته از ما جدا بشه. یکی از اون راه هایی که در صدد بودیم بیشتر راجع بهش صحبت بکنیم نسبت به وقایع هولناک روز قیامت هست. حضرت استاد اگر لطف بفرمایید و استفاده میکنیم از محضرتون، فرمایش بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما در جلسات گذشته عرض کردیم یکی از راه های خلاصه تنبه و بیداری بیاد مرگ بودن، بیاد زندگی پس از مرگ، که در روایات ما زیاد داریم بیاد مرگ باشید، بیاد مرگ نابود کننده لذت های حرامیز و انسان را به خدا نزدیکتر میکنه، به یاد خدا میندازه و در دعای امام سجاد سلام الله علیه هم در بعد از نماز شب معروف به دعای حزین، حالا ما قول دادیم یک شبی مفصل در رابطه با دعای حزین که خیلی دعای جانسوزی واقعا دعای حزینه، که اولش میگه مولای مولای ایل احوال تذکر و ایها انسا، خدایا کدام یک از مشکلاتم رو با تو در میان میذارم، از کدام شد لو لم یکن الا الموت لکفا، اگر تو زندگیم جز این که یک روزی مرگ فرا میرسه همین برام کافیه، کیفه به ما بعد الموت اعدم و بعدها، بعد از مرگ دیگه وضع خیلی هولناک و وحشتناکه. من از عزیزان تقاضا میکنم، حالا اونایم که نماز شب موفقم نمیشن، این دعای حزین را بعضی وقتا که حال پیدا میکنن بعد از نماز برای شمرز کنم فرصتی دارن یا قبل از نماز این دعای حزین رو بخونن. آخر مفاتیح هم هست در حاشیه مفاتیح دعای حزین، دعای امام سجاد بعد از نماز شب، خیلی فرازهاش جانسوزه، خیلی. ولذا خود یاد مرگ بودن، ما آیات هم خواندیم در جلسه گذشته که هنگام مرگ چه اتفاقهایی میفته برای انسان. روایتی برای شما عرض کنم در کافی جلد 3 صفحه 233، خیلی روندم از جلد 3 صفحه 233، اگر 333 بود تو بود ولی دیگه 333. سوید ابن قفل است یا امیر المؤمنین فرمود وقتی آخرین روز دنیا میرسد، اولین روز آخرت، خیلی روایت عجیبی دوستا، میگه تمام اموال او، اولاد و عمل او در جلوی چشمش مجسم میشه، یعنی تمام اعمالش از اول طفولیت تا الان در یک طرف به صورت یک انسانی مجسم موجوده، فرزندانش هم به یک صورت مجسم میشن، اعمالش هم به همین شکل، یعنی اموال، اولاد، عمل. رو میکند به اموالش، یلتفت الی و یقول والله انی کنت علیک حریصا شهیا، شبان روز من برای شما زحمت کشیدم، خونم، ماشینم، یخچالم، فریزرم،
برای شما عرض کنم باغم زمینم فمالی اندک. امروز چه نفعی من میرسانی؟ اموال با زبان بی زبانی میگه خوز منی کفنک، از تمام این ثروتی که جمع کردی شبان روز گذاشتی فقط چند متر کفن میتونی از من با خودت ببری، غیر از این دیگه هیچ فایده ای ندارد. فیلتفت الی ولده، نگاه میکنه به بچه هاش، یعنی این عالم معناست، عالم معنویت، نه عالم جسمانی. میگه خب بچه هم اینم زحمت کشیدم، شما را بزرگ کردم، به خاطر شما این همه گناه، این همه برای شما عرض کنم، چه خب شما چه فایده ای برای من داری؟ و فرزندانشم میگه نعدی که الی حفرتی که المبارکه فیها، ما تا قبر با تو هستیم، تا قبر تو را دفن میکنیم، خاک رو میریزیم برمیگردیم. اینم اولاد رو میکنه به اموالش. فیلتفت الی عمله فیقول والله اینی کنت فی کل زاهدن، ای عمل من همه کارام برای مالم بود، فرزندانم، نسبت به تو خیلی بیتوجه بودم و نسبت به شما خیلی سنگین بودم، سهلنگار بودم. خب شما چه فایده‌ای برای من داری؟ این عمل میگه صاحب من، ما در هنگام مرگ با تو هستیم، تو کار با تو هستیم، قیامتم با تو هستیم، بهشتم بری با تو هستیم، جهنمم بری با تو هستیم، از تو ما جدا نمیشیم. خلاصه میگه در همین هنگام برای شما عرض کنم، اونهایی که افراد خوبی هستن، فَإِنْ كَانَ لِلَّهِ وَلِيًّا أَتَاهُ أَطْيَبَ النَّاسِ رِيحًا وَأَحْسَنَهُمْ مَنْظَرًا وَأَحْسَبَهُمْ رِيَاشًا. میگه اونهایی که افراد خوبی هستن، اموالشون به صورت یک انسان نورانی و انسان خوشبو مجسم میشن و بشارت میدن بهش، به روح ریحان و بهشت و خیر مقدم میگن. میگه تو کی هستی که اومدی این همه داری من خیر مقدم میگی، تبریک میگی؟ میگن ما عمل صالح تو هستی. میگه این مؤمن نگاه میکند به اون کسی که داره قسلش میده، قسم میده به قسالش که تو را به خدا عجله کن که من از زودتر قسلم تمام کن، زودتر کفنم کن. یعنی اشارت هایی که این عمل صالح داده میخواد بره نتیجه عمل صالح رو تو قبر برزخ ببینه، زودتر ببینه. میگه وارد قبر که میشه، دوتا ملکی میاد، پناه میبره به خدای عالم، خیلی وحشتناکه. یجران اشعاره ما و یخدان الارض، میگه موهاشون از زمین کشیده میشه، یعنی موی سرشون اینقدر بلنده و باز راه که میرن قدمهاشون طوریه زمین رو میشکافن میرن، صداشون مثل صدای رعد برقه، چشماشون آنچنان برق میزنه گویا مثلا پروژکتور مثلا چند هزار واته. یعنی من رب بک، پروردگارت چیه؟ دینت چیه؟ پیغمبرت چیه؟ میگه با کمک عمل صالح، میگه الله ربی و دینی الاسلام نبی محمد. فیقولان، این دوتا ملکی که به اون هیکل آمده بودن، به اون هیبت، میگن ثبتک الله فی ما تحب و ترضا، بشارات باد بر تو. و یک نگاهی میکنن این قبرش به اندازه که هر چه چشمش میبینه گسترده تر میشه، اونجا دیگه نعمتهای الهی، حوریها و برای شما عرض کنم اینها را میبینه و خوشحال میشه. ولی اگر این بنده اعمال صالح نداشته باشد، با خدا رابطه نداشته باشد، این وقتی از دنیا میره میگه کسی که گسلش میده قسم میده به قسطان، من گسل ندید یه جایی مخفی کنید، من به طرف قبر نبرید. وقتی وارد قبر میشه اون دوتا ملک به اون هیبت میان میگن خدا کیه، دین چیه، پیغمبر چیه، میگه لاد چی نمیدونه. میگه اینها یک ضربه ای با گرز آتشین بر مغزش میزنن، آنچنان نعره میکشد که اگر جن انس صدای نعره او را بشنون جان میدهد، نمیتونن تحمل کنن.
الله اکبر.
و از قبرش دری به طرف جهنم باز میشه و تنگ مملو و از آتش و مغزش از شدت آتش میجوشه و اجزای مغزش از لای ناخونهاش میاد بیرون. حالا دیگه چیه والا ما نمیدانیم. ان دماغه لیخرج من بین ظفره و لحمه و یسلط الله علیه حیات الارض و اقاربها و حوامها، عقربها، مارها و حیوانات گزنده را خدای عالم معمول میکنه و این رو تکه تکه میکنن و بعد همینطوری دوباره به صورت انسان در میاد و خوراک مار و عقرب. و انه لیتمن قیام الساعه، یه خدایا کی قیامت برپا میشه که من از این عذاب خلاصه خلاص میشم، قیامت میاد عذاب بدترم خواهد شد، از اینی که در قبر بوده بدترم خواهد شد. ببینید این نمونه خلاصه تصویری است که امیرالمومنین سلام الله علیه عرض کردم کافی جلد 3 صفحه 233، این رو دوستان مطالعه کنن، بد نیست، همون چاپ ایران رو عرض میکنم نه چاپ بیروت، و ببینن ترجمهش هم هست، آیه رسولی محلاتی هم ترجمه کرده، خدا خیرش بده، خیلی قشنگ سلیس عامیانه ترجمه کرده، دستشون درد نکنه. ببینید برای شما عرض کنم این آخرین لحظه مرگ ما و آغاز برزخ ما با چه وضعی شروع می شود. این دیگه در قبر چه اتفاقاتی خواهد افتاد دیگه در اینجا روشن شد. برای مؤمن دری از بهش هر چه چشمش باز کنه خلاصه
نعمات هست.
بله نعمات. حالا اگه حالن حالا برای اینکه یه مقداری هم چون دیگه خیلی ترساندیم یه چیزی هم بگم دوستان یه مقداری بقول خوشحال بشن روز که از این دوستان یک کلیپی برای من فرستاده بود، میگفت یکی از این آقایان که در جبهه زخمی شده بود آوردن بیمارستان دیگه، حالا من چون ترکی بود با ترکی میگم، اونا که دیگه ترکی بلد نیستن از اونا که ترکی بلدن یاد میگیرن. میگفت این خلاصه در کمان بود، یه دفعه چشمش باز میکنه میبینی که یک پرستاری و دیده پرستارا باختم گردم تو قیافه گزل دویل، دیده من شهید علمشم، دیده بله سن شهید علمشم، دیده سن حوریه سن، دیده بله، دیده منم حوریه سن، دیده بله، دیده داشت منم شانس ما هستو. خلاصه حالا اونایی که دیگه البته تعبیرش تندتر بود، من خیلی محترمانش عرض کردم، حالا ای حال این اونجا کسی که واقعا اعمال صالح دارد اولین روز مرگش اولین روز خوشحالیه در نعمتهای الهی.
برای شما عرض کنم غذاهای گوناگون، میوه های گوناگون، حوریه های زیباتر از یک دیگر، یعنی دیگه هر چی که بخواد دیگه تمام دنیا را بهش بدن، یعنی آقا میخوام شما را پادشاه کل کره زمین کنیم، بگن آقا 1000 سال پادشاهی روی زمین به اندازه 1 ثانیه اینجا لذت نداره، بر نمیگرده، سر عوض نمیکنه با اینجا. اونهایی هم که تو عذاب هستن هر لحظه آرزو میکنن برگردن به دنیا، هر لحظه آرزو میکنن قیامت برپا بشه، شاید قیامت یه مقداری سبکتر بشن ولی قیامت بدترم خواهند شد. ببینید این وضع قبر ما هست. از قبر میخوایم برای شما عرض کنم اون سور اسرافیل دمیده میشه، خلاصه تمام آسمان زمین به هم میریزد، از شمس کبرد و از نجوم کدرد، این کرات و غیرو همه به هم میریزد تا قیامت میرسد.
این هایی که گفته شد فعلا هنوز خبری از قیامت نیست،
بله اینا همش مال عالم برزخه. برزخه در بین مرگ تا قیامت. خدای عالم در سوره حج آیه 1 و 2 میگه یا ایها الناس اتقوا ربکم، از پروردگارتون خلاصه بترسید، تقوا داشته باشید. ان زلزله ساعت شیء عظیم، قیامت که میخواد برپا بشه خیلی مهمه، خیلی عظیمه. یوم ترونها تذهل کل مرضعت اما ارضعت، وقتی قیامت برپا میشه به قدری وحشتناکه که هر زن بارداری بچهش رو از شدت هول قیامت سکت میکنه. خیلی عجیبه ها، تذهل کل مرضعت امرضعت و تذهل کل ذاتم، میگه زنهای باردار بچه‌هاشون رو سکت میکنن، زنهایی که بچه در بغلشون هست، خب دیگه زنی که بچه شیرخواره بغلشه دیگه تمام دنیا آخرتش بچه هست دیگه، عشقش این بچه هست، روحش به این بچه بستگی داره و حاضر صدها بار بیمار بشه، سختی با هم تحمل کنه ولی بچهش از خواب بیدار نشه. میگه وضع قیامت آنچنان وحشتناکه این زنی که بچه شیرخوار دستشه بچه شیرخوارش رها میکنه، فرار میکنه.
لا اله الا الله،
این دیگه چی قضیه است؟ تذهل کل مرضعت اما ارضعت و تذهل کل ذات حمل حملها و ترن ناس سکارا، پیغمبر میبینی همه مردم مستن و ما هم به سکارا، اینا نه شراب خوردن مست شدن نه غیره، بلکه شدت آغاز قیامت ها، تازه ها قیامت میخواد آغاز بشه، شروع بشه، میگه مردم این آدم مست اصلا نمیدونن چه کار کنن. بلکن عذاب الله، عذاب خدا خیلی شدیده. این آغاز قیامت این شکلی شروع میشه که با این وضع که دیگه همه به وحشت میفتن و یوم یفر المرء من اخی و امه و ابی و صاحبتی و بنی، پدر پسر رو میبینه فرار میکنه، پسر پدر رو میبینه فرار میکنه، ما تو باید یخش بگیره، چرا حق پدری در رب نسبت به من انجام ندادی، پسر پدر رو میبینه فرار میکنه، ما تو پدر بیاد بگه چرا حق فرزندی انجام ندادی، شوهر زنش میبینه فرار میکنه، زن شوهرش میبینه فرار میکنه، زن بچه رو میبینه فرار میکنه، بچه مادر رو میبینه فرار میکنه. نمیدونم چه وضعیه. دم این آیات قرآن دوستان عزیز اونا که اهل قرائت قرآن هستن، خب این آیات رو بارها خواندیم ما، نخواندیم هم پای منبرها بارها شنیدیم ما. آیا از این آیات عبرتی هم گرفتیم؟ خیلی عجیبه. و حضرت امیر سلام الله علیه یک تعبیر خیلی قشنگی دارد، این رو عزیزان برای شما عرض کنم، دقت کنن. امیر المؤمنین: لا خیر فی قرائت لیس فیها تدبر. آگاه باشید، توجه، توجه. کلمه علا در هر کجا میاد یعنی توجه، قرائتی که در او تدبری نباشد، در این قرائت قرآن هیچ خیری فایده نیست. قرآن بخوانیم ولی در آیات قرآن تدبر نکنیم. که یکی عزیز جلسه گذشته سوال کرد که نحوه بهره برداری اخلاقی ما از قرآن چیه؟ من یه توضیحاتی دادم. این تعبیر حضرت امیره، میگه قرآن که میخوانه تدبر کنید. حالا بعضی هم یه نقا شما تلاش کنید در این ماه رمضان دو بار، سه بار، یک بار قرآن رو ختم کنید، خوبه، من نمیگم بده. ولی اگر ما یک صفحه قرآن بخوانیم با تدبر، شاید اون از نظر شخصی بنده است و برداشت من این است که نظر اهل بیت هم اینه، یک صفحه قرآن بخوانیم ولی با تدبر، ببینیم خدا با ما حرف میزنه، از ما چی میخواد و به خدا، به ندای خدا لبیک بگه. خب در روایت هم داره، هر کجا میاد یا ایها الذین آمنو، شما میگید لبیک اللهم لبیک، خدا که میگه یا ایها، داره با ما حرف میزنه دیگه، ما را خطاب قرار داده. تدبر کنیم در آیات جهنم، تدبر در آیات بهشت، در آیات جهنمیان، در آیات بهشتیان، در آیات مؤمنین، در آیات فجار، فساق، اینها تدبر کنیم و دقت کنیم که چیه قضیهش. اینها چیزی نیست که ما از کنارش بخواهیم به سادگی رد بشه. اگر از کنار این آیات به سادگی رد شدیم، این قرآن خوانم هیچ فایده ای ندارد. خدا یالم به ما ثواب میده، ولی ثواب خستگی حرکت لبها و زبانمون، نشستنمون. خدا یالم ثواب این رو به ما میده، ولی دیگه ثواب برای شما عرض کنم چیز رو به ما نمیده. قرائت قرآن، تدبر در قرآن را به ما نمیده. یک آیه هست در سوره مریم، من به نظرم عزیزان ما یه مقدار این آیه را خوب دقت کنن. من این آیه رو بیارم برای شما عرض کنم. بله، دوستان مانیدور من محبت کنن. میگه فوربک لنحشرنهم و الشیاطین، قسم به پروردگارت پیغمبر، همه اینها را ما در قیامت محشور میکنیم، شیاطین را، اینها را در حواله جهنم همه را حاضر میکنیم. ثم لننزعن من كل شيعه ايهم اشد على الرحمن اتيا، از ملت ها هر کدام در برابر خدا بیشتر سرکش بودن، اینا را جدا میکنیم. ثم لنحن اعلم بالذين هم اولى بها سليا، هر کسی را در طبقه های مخصوص خودش، فستاق در یک طبقه، برای شما عرض کنم فجار در یک طبقه، نمیدونم مشرکین در یک طبقه، برای کفار در یک طبقه، جبارها در یک طبقه، اهل غیبت در یک جا، اهل دروغ در یک جا، اونایی که فسق و فجور میکنن در یک جا، اینا رو همه رو طبقه بندی میکنیم. و این منکم الا واردها، این دیگه خیلی تکان دهنده است. یعنی اگر نباشد امشب برای ما جز همین یک آیه تدبر کنیم، دیگه برای ما کافیه. تمام شما وارد این خلاصه حول جهنم خواهید شد. حالا این منکم الا واردها مراد چه هست؟ و کان علی ربک حتما مقضیا، این دیگه قضای حتمی الهی است که شما را میاریم وارد جهنم میکنیم همه را، یا از پل صراطی که روی جهنم است عبور میدیم، شعله های آتش جهنم را همه میبینید. ثم ننجی الذین اتقوا، بعد که همه تون رو وارد این پل صراط کردیم، جهنم را دیدید، آتش جهنم را لمس کردید، فهمیدید چه خبره، متقین رو ما نجات میدیم. یعنی ثم ننجی الذین اتقوا، ما بعد از این کنار همه را، حالا شاید مراد این باشه همه را برای امتحان، برای اینکه مردم بهشتی یا قدر بهشت رو بدانن،
در خود همین نجات دادن هم لذتی هست بالاخره،
بیارن داخل جهنم ببینن چه خبر اونجا، چه آتش هایی، چه سوزشی، چی هست. بگه ما همه تون وارد میکنیم اونجا، بعد متقین را نجات میدیم. نظر و ظالمین فی حادثیه، ظالمین و گناهکارها را در اونجا نگه میداریم. این آیه دوستان، و این منکم الا واردها، تمام شما وارد این آتش میشوید، این مرحله میشوید. حالا من انشاءالله فرصت کنم در یک جلسه یک تعبیر علامه طباطبایی دارد، خدا بیاموزد، آیت الله خزعلی یک برداشتی از این آیه داشت که مفسرین شیعه و سنی توجه نداشتند. ظاهر آیه هم همینه، میگه همه را در حول جهنم ما آماده میکنیم، همه را حاضر میکنیم، شیعه، غیر شیعه، سنی، وهابی، مؤمن، کافر، منافق، برای شما عرض کنم اصحاب پیغمبر، غیره، همه را میاریم اونجا. بله. وقتی که اونجا آمدید دیدید چه خبر اونجا چیه، بعد ما ننجی الذین اتقوا،
متقین رو نجات
میدیم، و نظر الظالمین فی حادثیه، ظالمین رو به ته جهنم میبریم. این خودش یک اعلان خطری است برای ما دوستان، که امیر المؤمنین که میفرماید لا خیر فی قرائت لیس فیها تدبر، قرائت قرآنی که تدبر و دقت نشه، این قرائت هیچ فایده ندارد، این قرآن خواندن هیچ خیری ندارد. ریاضت امیر داره میگه چیکار کنیم، سخن امیر المؤمنینه، سخن آدم عادی نیست. لا خیر فی عبادت لیس فیها تفکر، عبادتی که در اونجا ما تفکر نداشته باشیم، ندانیم با کی حرف میزنیم، چه حرف میزنیم، این عبادت هم هیچ فایده ای نداره. من بارها مثال زدم، بعضی از این دوستان خودمونم میگم فلان یه حرفی میزنیم، ما که اصلا حالیمون نمیشه، نمیدونیم چی میگید شما. انسان وقتی نماز میخواند نه توجه به الفاظ نماز داشته باشد، نه توجه به معانی نماز داشته باشد. بسم الله الرحمن الرحیم میگیم، نه به قرائتش توجه کنیم، نه به اینکه بسم الله الرحمن معناش چیه، نه به لفظش، که ناخه نمیشه این. بگم آقا الان من دارم با شما بینندگان حرف میزنم، من با شما حرف میزنم، اصلا این کلمه میم، نون، با، شین، میم، الف، شما، حرف، ها، رافه، میزنم، مثلا توجه دارم به این؟ به معناش توجه دارم حتی؟ نه، فقط میخوان دنبال این هستم که این
آنچه که در روح من هست منتقل کنم به شما. الان من با جناب آقای مرعشی میگم آقای مرعشی حال شما خوبه؟ این حال شما خوبه تبدل به کلمه حال شما خوب اصل ندارم، به معناشم تبدل ندارم. ببینید، نه به لفظش توجه دارم نه به معناش، بلکه به چه توجه دارم؟ آنچه که این حال شما خوب است در روح من نقش بسته منتقل. این رو منتقل میکنم به روح شما. اگر در نماز ما اینطوری باشیم، با خدا حرف میزنیم، این که داریم مثلا من با جای مرشی دارم حرف میزنم، اصلا توجه به لفظ ندارم، توجه به معنا هم ندارم، آنچه که در روح من هست دارم منتقل میکنم به آقای مرشی. نماز ما اگر اینطوری شد، این میشه نماز. مادامی که در نماز دوستان به این مرحله نرسیدیم، بدانیم این نماز ما لا خیر فی عبادت لیس فیها تفکر. فلذا ما تلاش کنیم قرآن خواندنمان تدبر، نماز خواندنمان هم با تفکر باشد. به تعبیر امام رضوان الله تعالی میگه ما در نمازمون به اندازه با یه بچه دو ساله سه ساله حرف میزنیم چقدر حواسمون جمعه، همین اندازه در نماز هستیم با خدا حرف میزنیم برای خدا، بنده بچه دو ساله سه ساله توجه داریم، توجه داشته باشیم دین دنیا و آخرتمون آباده. این اندازه ما توجه نداریم. یک عده که وسوسه دارن دنبال قرائتن، الحمدلله رب العالمین نشد، الحمدلله رب العالمین نشد، الحمدلله رب العالمین، هی شروع میکنه خلاصه این الفاظ از مخرج بیاد، غیر المغضوب نشد، غیر المغضوب علیهم نشد، غیر ما شروع میکنیم یک سری هستیم گرفتار تجویدیم. رسول اکرم فرمود اقرأوا کما یقرأ الناس، اونطوری که مردم کوچه بازار دارن نماز میخوانن، همینطوری بعضی از مراجع مثلا شوبری انجام مثلا رعایت قرائت واجب نیست. شما الحمدلله بگید، الحمدلله، الحمدلله بگید، هیچ فرقی نمیکنه. بگید غیر المغضوب، غیر المغضوب، هیچ تفاوتی نداره. اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم، هیچ. اونی که خدا از ما خواسته توجه به اون لوازم عبادته. برای شما عرض کنم آیه شریفه، الان یادم رفت، آیه مرشی کمک بکنه، برای شما عرض کنم اقیم الصلاة انه ذکر الله اعظم. اینه پیدا کنه جا. ببینید در کنار کیم که خدا میگه اقیم الصلاة، بلا فاصله میگه ذکر خدا خیلی بزرگه.
و اقیم الصلاة،
و اقیم الصلاة لذکری،
ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، ولا ذکر الله اکبر، والله یعلم،
ولا ذکر الله اکبر. ببینید این رمز اینجا، دوباره بخوانید آجا.
بله. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب و اقم الصلاة،
و اقم الصلاة لذکری، به خاطر من نماز بخوانید. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز از فحشاء و منکر، از همه گناهان شما را دور میکنه.
ولا
ذکر الله اکبر، یاد خدا مهمتره. یعنی در نماز اگر به یاد خدا بودیم این مهمه. اینکه قرائت من چطوری باشه، توجه به الفاظ داشته باشیم چطوره، توجه به معانی الفاظ داشته باشیم چطوریه، این دیگه مال قرآن دیگه. قرآن شوخی نداره دیگه، روایت هم نیست بگیم آقا سندش درست سند. ولذکر الله اکبر، اونی که مهمتره، بالاتره، بزرگتره، یاد خدا بودنه.
در انتهای آیه هم والله یعلم ما تصنعون،
بله خدا میدونه شما چیکار دارید میکنی. ببینید خدا میدانه شما چیکار دارید میکنی.
خلاصه برکتش را کامپیوتری نسیمسون بعضی وقتها وقت عزیزی مثل آی مرحشم در کنار آدم باشه یک آیاتی از سریع کمک میکنند و خلاصه خدا جزای خیرشون بده. ببینید لذا این ولذکر الله اکبر یک دنیا پیام دارد. اگر بنده بخوام تمام این ماه رمضان هر شب یک ساعت در رابطه ولذکر الله اکبر برای بینندگان صحبت کنم، باز تمام مطالبی که در ذهن من هست، در سینم هست، نمیتونم تمام کنم. این ولذکر الله اکبر فقط از قرآن ها بیاییم بگیم لذکر الله اکبر، یاد خدا از همه بزرگتره، بالاتر، مهمتره. این لذکر الله اکبر ما از همین سوره هم گرفته تا ناس بیاییم برای شما عرض کنم این ذکر الله را چه کار کنیم؟ معنا کنیم. مراد از ذکر الله چیه؟ اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل. برای شما عرض کنم اون آیه شریفه‌ای که میگه پیغمبر شبها کم بخواب و بیشتر عبادت کن. یا فتهجد لک نافلتن من اللیل عسى ان یبعثک ربک مقاما تسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، قبل از طلوع آفتاب، قبل از غروب آفتاب بیاد خدا باش. ببینید اینا همه ولذکر الله اکبر رو اگر ما در قرآن بخواهیم همینطوری قدم به قدم بیاییم جلوتر و ببینیم خدای عالم با پیغمبرش لذکر الله اکبر را چطوری داره تمرین میکنه. و این حرف عاشقانه ای که بین عاشق معشوق، بین حبیب محبوب رد بدل میشه در قرآن، لذکر الله اکبر رو اینجا ما بگردیم پیدا کنیم. مراد از لذکر الله اکبر چه هست؟ ولذا ما تلاش کنیم. خلاصه یک روایتی من از امام سجاد بخوانم برای عزیزان، کافی جلد دو صفحه 609. اون روایتی هم که عرض کردم لا خیر فی قرائت لیس فیها تدبر، کافی جلد یک صفحه 36 بود. این روایت هم کافی جلد دو صفحه 609 است. زهری شهاب الدین زهری میگه از امام سجاد شنیدم، میگه آیات القرآن خزائن، آیات قرآن گنجینه هایی هست. کسی میری گنجی میخواد بدون جایی رو مثلا خبر داره فلان جا چند تا گنجه، شبانه روز میره میکنه تا به گنج برسه. یه با آیات قرآن همه گنجه، گنجه هاست. فکل ما فتحت خزانتون ینبغی لک ان تنظر ما فیها. وقتی یک خزانه‌ای برای شما عرض کنم، گنجینه ای را میابید، دقت کنید در این گنجینه از طلا جواهرات چی چی هست. اینها را اگر خاک غیری گرفته اینها را جدا کنید، از اینا استفاده کنید. بگه هر گنجی از گنجه های قرآن برای شما گشوده شد، دقت کنید ببینید این گنجی که این آیه قرآن داره به روی شما باز شده از شما چی میخواد، این آیه چه پیامی دارد، چه حرفی با تو دارد، چه از تو میخواد. این رو از آیات و قرآن چکار کنید؟ استفاده کنید.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکر، بسیار استفاده کردیم. الحمدلله رب العالمین، خدا رو شکر که توی این وضعیت، توی این حالتهایی که انسان خیلی وقتا غافل میشه از اون چیزی که واقعا مسیر اصلی رو گم میکنه و اون چیزی که شایسته اون هست رو نمیتونه بیابه، چنین جلساتی تشکیل میشه و پای چنین صحبت‌هایی می‌نشینه و انشاءالله که اون مسیر راستین و حقیقی رو بتونه پیدا بکنه که قطعاً نهایتش همون نعماتی بود که یک ذره از اون رو توی این جلسه الحمدلله تونستیم بشنویم. بسیار خوب، خدا رو شکر می‌کنیم. باز هم انشاءالله که موفق و معید و منصور باشید. تا دیدار آینده، خدا نگهدار.
میشه برگردی مرهم دل‌ها؟ تو درمونه، تموم دردا بیا ای مولا، بقیت الله ای عزاداره کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا